قال الله تبارك وتعالى في كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب دومین شب از این انجمن و محفل را با یاری و لطف خدای منان آغاز می کنم و موضوع بحث من مسئله قلمرو دین در مسئله تربیت از دیدگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه. در بحث دیشب به این مسئله مهم توجه کردیم که در هر جامعه و فرهنگی که انسان وارد شود الا و لابد برای مردم برنامه‌هایی وجود داره که با آن زندگی خودشون رو تنظیم می‌کنن و عاقلانه است که اگر واقعا میخواد انسان یک زندگی سالم داشته باشد برنامه هایی رو دنبال کنه که مبنایی باشند و از ابتدا برنامه هایی رو دنبال کند که همه چیز در آنها به خوبی دیده شده باشد. با یاری خدا امشب ما اگر فرصت بهمون اجازه بده حداقل میخوایم سه مسئله را طرح کنیم. یکی اصول تربیت هست، یکی اهداف تربیت و یکی روش‌های تربیت. البته هر کدام از اینها جا داره که به طور مفصل در ارتباط با ریزه‌کاری‌های آنها صحبت بشه و ما این کار رو خواهیم کرد انشاءالله. اما چهارچوب بحثمون با این چهار تا پایه شکل میگیرد: مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها در مسئله تربیت. البته یک معیار دقیق داریم و اونم این که بنامون بر اینه که از نظریات امیرالمؤمنین علیه السلام این مسائل رو دنبال کنیم. چرا؟ چون اگر بنا باشه در جامعه های امروزی آدم دنبال این چهار عنصر تربیت بگردد، هر کسی برای خودش نظری داره و فکر می کند که نظر خودش بهترین نظریه هاست. اما از نظر ما اون چه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مطرح کرده اند به عنوان یک متخصص دینی، اون هم با تمام زوایای آن آگاهی دارند و مطرح می کنند. سندهایی هم که مطرح می کنیم نمیخوایم مردم رو سردرگم کنیم، سعی کردیم تمام سندهایی که ذکر میشه در باره بحث ها از نهج البلاغه امیرالمؤمنین باشد و از کلمات خود حضرت. حالا اگر ما جای آدرسی و منبعی را ذکر میکنیم و نمیریم تمام خود اصل کلام عربی امام را بیاریم، برای اینه که اگر ما محتوای واقعی کلام در اختیارمون قرار بگیره، طبیعتاً به دنبال این کلام عربی این مطلب چه چیزهای دیگری ازش به دست میاد هم میتونیم ببینیم. در بحث مبانی ما یه سری صحبت دیشب کردیم و گفتیم که اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام میگن انسان چیه که ما درباره تربیت او میخوایم صحبت کنیم. شخصیت انسان رو پیدا بکن، بعد استعدادهای او را شناسایی کن و بر مبنای توانایی هایی که دارد اون استعدادها را شکوفا کن تا به معنای واقعی کلمه تربیت بتواند شکل بگیرد. پس مبناهای تربیت انسان شناسی، جامعه شناسی، دین شناسی، تا زمانی که ما اونها را نشناسیم علم تربیت در اختیار ما قرار نگیره، ما نمیتونیم بیان چیزی را به کار ببندیم. اول باید شناخت مطرح بشه که بالاترین مبنا برای تربیت. اما در بحث امشب میخوایم اول بریم سراغ اصول تربیت. دقیقا اطلاعاتی که داده میشه رو دنبال کنید و من ابتدا مطلب رو براتون میخوانم، بعد روی جزئیاتش با هم وارد صحبت میشیم. عزیزان و سرورانی که سالهای قبل در این محفل ما در خدمتشون بودیم و تو مجلس ما حضور داشتن میدونن که مبنای هر بحثی که مطرح میشه واقعا براش کار شده، یعنی از قبل مورد مطالعه قرار گرفته اون بحث. اینطور نیست که باری به هر جهت بیاییم یه مطلبی رو شروع کنیم و بریم دنبالش به هر کجا که رسید رسیده، نه، یه حرکت داریم و واقعا دلمون میخواد در این چند شب به صورت علمی، فنی، تخصصی و بسیار بسیار دقیق ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مسئله تربیت که یکی از مهمترین ارکان برای هر جامعه ای که اگر ما تونستیم اون رو به صحت و سلامت درش بیاریم، مطمئنن جامعه آثارش رو خواهد گرفت. مردم وقتی که با یک فرهنگ سالم زندگی کردن، اخلاقشون، رفتارشون، زندگیشون، گفتارشون بر یک روش استاندارد و حساب شده قرار گرفت، خب طبیعتاً نتیجه بخش هم خواهد بود. می‌فرمایند اصول تربیت اصلا چیه؟ معنا شما بفهمیم، عبارت است از قواعد کلی تربیتی که با توجه به مبانی و اهداف نظام تربیتی به دست میاد. ما یه سلسله قانون و قاعده کلی رو میاریم و بعد میایم مبناها و هدفهای تربیت را هم در کنار این قوانین قرار میدیم و میخوایم به یک نتیجه برسیم. یه مثال ساده عرض میکنم. اگر بنا باشه ما نقشه‌ای کشیدیم برای یک ساختمان، چه زمانی نقشه‌ای که کشیدیم ارزش خودش رو نشون میده؟ اون وقتی که ما یه سلسله ضوابطی را در ساختن رعایت کنیم. شهرسازی میاد یه سری نظریه میده، اینجا ارتفاعت اینقدر میتونه بالا بره، اینقدر میتونی شما ساخت بکنی. بعد میبینیم اون یکی میاد، آقا شهرسازی به شما اجازه نمیده که بخواید از این مصالح استفاده کنی برای اون هدفی که شما دارید، باید از امکانات خاصی هم استفاده کنید. از یک طرف شما قواعد و قانونها رو دارید، از یک طرف مبناهایی رو در ساخت، بعد میرید ابزارتون رو بر اساس اون قانون و مبنا آماده میکنید، فردا میگید آقای بنا و استاد کارگر بیاید وایسید بر این اساس شروع کنید این ساختمان رو ساختن. اگر یک جاش اصول درش رعایت نشه دچار مشکل خواهیم شد. بعد میگه چی؟ میگه منشأ پیدایش روش‌ها و شیوه‌های تربیتی است. این قواعد و اون اهداف وقتی در کنار هم قرار گرفتن، روش‌ها از توش در میاد. شما میگید خب حالا ساختمان رو ما ساختیم، میتونیم برای ظاهر این ساختمان از انواع روش‌ها چکا کنیم استفاده کنیم. شما باید یه سقف بزنید، سقفتونم باید استاندارد باشد، این قانونه، اما حالا از روش خاصی حتما مجبورتون میکنن استفاده کنید؟ نه، شما میتونید تیرچه و بلوکش کنید، میتونید آجر بزنید و بیم، میتونید چوب بزنید و بله او رو بپوشانید، میتونید از امکانات عایق بندی جدید و فوم استفاده کنید. ده ها روش برای پوشاندن سقف وجود داره. ما در عربی میگیم ثبت العرش ثم انگش، یعنی چه؟ یعنی اول شما سقفو بزن، بعد بشین روش فکر کن که حالا این سقفی که زده شد از چه روشی ما استفاده کنیم که بتواند هم جوابگوی نیازمون باشد و هم تمام قوانین و اصول اولیه یک کار خوب درش به وجود بیاد. نکته بسیار ظریفی را امیرالمومنین بهش اشاره میکنن و از اینجا به بعد میخوایم ببینیم کجاها دستشون رو گذاشتن روی اصول تربیتی. مثل چی؟ یکی یکی بشمریم. اصل تأثیر و تأثیر شرایط محیطی و اجتماعی بر انسان. ما باز برمیگردیم رو مثال ساختمان ما. سوال من رو دقت کنید، چون اگر ما تو قالب ساده ریختیم، قالب‌های درست شر کامل میتونه برامون حل بشه. آیا یک ساختمانی که میخواد در یک منطقه سرد سیری ساخته بشه با یه ساختمانی که در گرم سیر ساخته میشه عیناً یک جور باید ساخته شود؟ تمام قوانین و قواعدش یکسانه؟ بله؟ اگر ما خواستیم بسازیم، نباید در مسئله ساختمانمون اونجا به خاطر سردی هوا، اونجا به خاطر گرمای بیش از حد هوا شرایط رو هم در نظر بگیریم. اگه همین ساختمان رو بخوایم در وسط کویر یزد مثلا بریم یا کرمان بسازیم با یه ساختمانی که در اصفهان ساخته میشه، متفاوته. مصالح همونه. دقت کنید، آجر از سنگ است، سیمان از شن است، آهن و چوبه، اما سبکه‌ها فرق میکنند. چرا؟ چون اون اصول اگر اصول صحیحی باشد، میتونه بعد جوابگوی انواع بشود. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند در هر جامعه هر انسانی که زندگی میکند دو مسئله همیشه در کنار او وجود دارد. یک، تأثیر پذیری او از محیط و جامعه. دو، تأثیر گذاری او بر محیط و جامعه. حالا انسان چطور؟ انسانها هم از جامعه که در زندگی میکنن اثر میگیرن، هم میتونن در جامعه چکا کنن؟ اثر بگذارن. اثر میپذیرن چطور؟ وقتی که از تو خانهش میاد بیرون نگاه میکنه یه مد جدید میبیند، فکر میکنه که چرا من نداشته باشم. اگه یک برنامه جدید ببینه میگه چرا من نداشته باشم. دائما مردم از تو زندگی دیگران و از جامعه‌ای که در این زندگی میکنن دارن چی میگیرن؟ الگو میگیرن و مرتب رنگ عوض میکنن، زندگیشون رو تغییر میدن، شرایط رو عوض میکنن. اینطور نیست که شما ببینید 100 سال قبل مردم یه دور زندگی میکردن، الان هم تو همون زمان و در همون شرایط محیطی هن، اما سبک زندگیشون همونی که قبلا بوده. نه، اینطور نیست. در این شهر اصفهان یه زمانی لباسی که مردم می پوشیدن واقعا عین این لباسی بود که الان دارن مردم می پوشن؟ نه، مردم همین جور می آمدن تو کوچه و خیابون؟ نه، دائم داره جامعه رنگ خودشو تغییر میده، شرایطشو عوض می کند و تأثیر میگذاره روی افراد. مشکل ما کجاست؟ خوب دقت کنید اینجا رو. مشکل ما اثرگذاری یا اثرپذیری نیست. مشکل ما اینه که مردم در مسئله اثرگذاشتن یا اثرپذیرفتن اصول را گاهی فدا میکنن و به قول قدیمی ها میاد دماغشو درست کنه چشمشم کور میکنن. ما میخوایم یه ساختمان زیبا داشته باشیم، میاد تمام اون ضوابط قدیم رو میریزیم کنار، یه ساختمان میسازیم. تو تابستان گرما بیچارمون میکنه، تو زمستان سرما. چرا؟ چون اون اصول اولیه‌ای که قدیمی ها در فکرشون بود و به کار می بردن آرام آرام از میدان خارج شد. اونا می گفتن آدم باید یه زیرزمین داشته باشه که این زیرزمین کاهگل باشد. بله؟ ساختش یه جوری بشه کاهگل بریزید و دیوارهاشو با کاهگل بپوشانید. اگر یک کسی قش می کرد چکا می کردن؟ می دیدن یه تیکر کاهگل رو می کندن، یه کمه آب می گرفتن دم بینیش بلند می شد وای می ساد، دو تا چرچه هم می زد. الان شما برید هر جور بگردید یه تیکه آجر بخواید بذارید تو آب بعد بیاید بذارید دم بینیه فردی که قش کرده به هوش میاد، قول بهتون میدم میره تو کما دیگه اصلا در نمیاد. خونکی زیرزمین سابق برای چی بود؟ برای این بود که زیرزمین بود؟ نه، برای این بود که تو اون زیرزمین یه اصول معماری قدیمی و سنتی به کار می‌رفت که بر اثر تغییراتی که در محیط به وجود آمد اون اصول از بین رفته است. شما به ضرب و زور مجبوری خنک کنید یا گرما به وجود بیارید. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند انسان یه موجودی الگو پذیره و گاهی میتونه برای دیگران الگو شود. مشکل جامعه ما اینه که متاسفانه قبل از آنی که بخواد اثر از دیگران بگیره، علم این که من از کدام انسان باید اثر بگیرم را نمی آموزم. خیلی مهمه. اگر ما آگاه بودیم، علمشو داشتیم، مطمئنن دنبال هر کسی را نمی افتادیم. خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بران تقلید باد. اگه مردم راه و رسم اثرگیری از دیگران رو بلد می شدن و فرهنگی به اونها داده می شد که اونی که شما می خواهید الگوی خودتون قرار بدید از شما باید بالاتر باشد، علمش باید بیش از شما باشه. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر شما میخواهید از پیغمبر رفتار زندگی یاد بگیرید، برای اینه که پیغمبر نقص درش نیست. بله؟ انک لعلی خلق عظیم. اما جامعه ما چی؟ جوان امروزی ما تا نگاه کردید همسایش کامپیوتر خرید، پاشو میکنه توی کف، خانه رو به خیش میکشه، پدر و مادر بیچاره رو میذاره تو منگنه، اونقدر بد اخلاقی میکنه، تند میره، برخورد میکند، عصبانیت نشون میده، گاهی درگیر میشه، من کامپیوتر میخوام. هرچی اینا بهش میگن خب شرایط ما با شرایط همسایمون فرق میکنه. بله؟ من نمیگم تو نباید داشته باشی، اما توانایی منم شرطه نیست، درآمد منم شرطه، اولویت بندی زندگی منم مهم است. من تو زندگیم اولویت هایی دارم که تا زمانی که اون اولویت ها بهش اهمیت داده نشه، من نمیتونم به فکر چیزایی بیفتم که تو رده های بعدی اولویته. باز اینجا یک اشاره مهم، خوب دقت کنید. گاهی وقتا ما اولویت رو به چیزی میدیم که اگر خودمونم بریم بشینیم به انصافمون را شرط قرار بدیم، میبینیم اولویت واقعی نیست. فرض کنیم اگر توی خانه‌ای یخچال نباشد، تلویزیون هم نباشد، بله؟ چیکار میکنی؟ من میگم برید یه تلویزیون بخرید، خودش اینقدر برنامه های خونک یخ کرده میگذاره که اگه گوشتم بگذارید داخل روی سر تلویزیون، دو تا از این دوریال و یریالی ها که نشون داد، گوش بند خدا منجمد میشه، دیگه احتیاجی به یخچال هم پیدا نکنید. بله؟ آیا واقعا تلویزیون مهمتر از تو خانه باشد یا یخچال؟ اگه آدم عاقل باشد، یه انسان خیلی راحت میگه آقا یخچال تا زمانی که نباشه تلویزیون واقعا اولویتی نشون نمیده. اگر یک انسانی مریضه و الان جانش در معرض خطره، کدوم کار رو انجام بده؟ بره یه تلویزیون بخره یا بره پزشک و خودش رو مداوا کنه؟ من متاسفم، نه برای شما نه به عنوان شما، متاسفم از این که خانواده های ما، جامعه ما واقعا در یک شرایطی قرار گرفته که تقاضاهای زیاد دارد، ولی کن امکان تحقق دادن به این تقاضاها براش مقدور نیست. با یه حقوق مختصری که این پدر در عرض یک ماه میگیرد، کدام یک از مسائل زندگیشو اولویت بده؟ مهمانداری کنه، آبروداری کنه، خانهش رو بسازد، وسائل زندگی تهیه کنه، زن و بچهشو برداره بره مسافرت، دلشون باز بشه. اگه از من بپرسن میگم حضرت عباسی همش، بله، ضرورت، همش اولویته. ماها دیگه آهسته میگم، خانوما این تیکشو گوش ندن، ماها باید بگردیم تو دنیا زن و بچه پیدا کنیم مثل زن و بچه های خودمون که با ما با این کندرغاز حقوقی که داریم بسازن. خدا وکیلی اینا دارن جهاد فی سبیل الله میکنن که با این سنناسش های حقوقی که این مرد بنده خدا دارد یه زندگی را یک ماه اداره می کنند. تعارف نیست، شوخی نمی کنند. ده ها خواسته تو خانه وجود دارد، همشان اولویته. من نمیخوام بگم زنان و بچه های و خانواده های ما آدم های پرتوقع، مثلا فرض کنید که نسنجیده حرف بزنی هستن. خوشبختانه 90% مردم جامعه ما خودشون از اول با فرهنگ دین زندگی کردن، آشنای به فرهنگ دین هستن، زندگی هاشون واقعا روی اصول چارچوبی معمولیه. اما چه باید کرد؟ بچه میگه شما به من اهمیت نمیدید، من لباس میخوام، کیف میخوام، کفش میخوام، امکانات میخوام. دروغ میگه. وقتی میره تو مدرسه نگاه میکنه میبینه که فلان دختری که میاد مدرسه، بله، مرتب هر روزی با یه کفشی میاد، با یه لباس مخصوصی میاد. وقتی میاد به جایی که موبایل داشته باشه، نمیدونم عرض کنم یه LCD تو جیبش گذاشته به جای موبایل، دائم داره شکل عوض میکنه، تفریحش به جا، نمیدونم سینماش به جا، خرجی های متفرقش به جا، ببینه ریخت و پاشم میکنه، هیچ کس هم ککش نمیگذه. میاد میره تو خانه میگه من چه گناهی کردم که نمیتونم یک شرایطی رو تو زندگیم داشته باشم که حداقل یه لباس آبرومند بپوشم. چه باید بکنیم؟ اگر ما میگیم جامعه باید به همون اندازه که مبناها را میشناسد اصول را پیدا میکنه، بدون هم باید اثر بگذارد هم باید اثر بگیرد. اما اونجایی که فرهنگ میاد میگه نه، هر اثری را بگذار نه هر اثری را بپذیر. ببین با شأن تو کدامش دور در میاد. شما شخصیت انسان دینیه. در یک جامعه ممکنه خیلی ها بتونن بدون حجاب زنشون رو بردارن بیان تو کوچه و خیابون، اما آیا همه مردا میتونن به خودشون بقبولونن که اینطوری باشن؟ نه. این اولین رکن و اصل که ما میگیم اصل تأثیر گذاشتن و اثر گرفتن از جامعه و بر جامعه باید به عنوان یکی از اصول اولیه تربیت در زندگی بهش توجه میشه. دیگه چی؟ خیلی حرف داره رد بشیم. اصل عدالت. آقا ما در زندگیمون یکی دو تا سه تا بچه یا کمتر یا بیشتر داریم، بله؟ دلون من میخواد مبنای دقیقی رو برای اینا در نظر میگیریم، بله؟ میخوام یه اصل به کار ببریم در محیط زندگی خانوادگیمون، در محیط زندگی اجتماعیمون. اگر تونستیم هر کدام از ما، کاری من به دیگران ندارم، حداقل خود هر انسان اگر توانست رعایت اصل عدالت رو در زندگیش بکنه. عدالت یعنی که، یعنی اگه میخوای توقع از دیگری داشته باشی، قبل از آنی که توقع تو مطرح کنی ببین آیا واقعا سزاوار این توقع هستی یا نیستی. اگر سزاوارش هستی نمیگی مساوی، ما با همه اصل مساوات همه جا ولی موافق نیستی، ولی اصل عدالت رو در زندگی اجتماعی به عنوان یه اصل مؤثر میشناسی، قبولش هم داری. اما اصل عدالت نه اصل مساوات. زن و مرد در بسیاری از مسائل بر مبنای اعتدال باید مسائلشون رو با هم حل کنن، بر مبنای مساوات نمیتونن. یه عده دستاسی بالا کردن آقا ما قانونی رو میخوایم ببریم به مجلس که اگر یک زن هم توسط یک مرد کشته شد مرد رو باید اعدام کرد، بله؟ چرا؟ برای که اینا هر دوشون آدم هست. میخوای بعد شما بگی خدا نمیفهمه تو آدمی که مغزت از مغز یه مورچه کوچکتره از خدا بیشتر میفهمی. هر چه بخوای حالشون کنی، این که میگم شوخی نمی کنم، در مجلس شورای اسلامی به خودشون جرأت میدن که آقا باید مسئله دیه را بر مبنای اصل مساوات تعبیر کنید. میدونید یعنی چه؟ یعنی خدا کش دیه یک مسئله خداییه. هنوز نمیخوان باور کنن که اسلام دیه را برای شخص در نظر نگرفته. انسانیت انسان با هیچ مطلبی قابل معاوضه نیست. بله؟ یه چیز دیگه مطرحه در قضیه دیه. در دیه میفرمایند، حالا من تو بحثم نیست اما ناچارم اشاره بکنم، میفرمایند اگر مرد از یه خانواده داره جدا میشود، نان آور خانواده داره از میان میره. بله؟ اگر ما میگیم دیه را اگر مرد کشته شد باید کامل حساب کنیم، برای اینکه نان آور یک خانواده از بین رفته، پس نان آور بودنش مهمه. یعنی اگر یه مردی که معتاد نان آور خونم نیست کشته شد و ثابت شد که زن او نان آور بوده، بله؟ چه میکنن؟ دیه را باید بدن به مرده یا به زنه؟ کدومشون رو حساب کنن؟ ما میگیم اگه یک زن کشته شد، شما تونستید ثابت کنید که این خانم نان آور خانواده اش بوده، در اونجا ما میگیم دیه چیه؟ کامل. کاری به زن و مرد بودن نداریم. در قضیه دیه اگر اومدید شما اصل مساوات را آوردید، حتی در اصل شهادت هم بگید اون یه آدمه اونم یه آدم هست، چرا دو نفر میان شهادت بدن تا شما جایی یک نفر حساب کنید؟ مسئله اینه که ما دین رو داریم مطرح میکنیم، احکام خدا رو داریم ریشش رو میکنیم. جامعه ای که به جای این که بره دنبال اصل واقعی عدالت بگردد که اگه بر اون اصل عمل کرد نه به زن خیانت میشه نه به مرد، بله؟ ما اصل رو گذاشتیم کنار، اومدیم به فکر افتادیم که خوب ما مثل جامعه های مترقی فکر کنیم، نه اینکه خودشون بگیرن مترقی هم. در بدترین شرایط زن رو دارن ازش استفاده میکنن فقط برای عیاشی ها و شهوترانی هاشون و فکر میکنن که انسان هایی هم که بر مبنای مساوات دارن همه چیز رو مساوی میبینن. اصل عدالت رکن مهمی است که خدا در بحث تربیت قرار داده و امیرالمومنین علیه السلام نه در یک جا چندین جای نهج البلاغه میفرماید ما دو جور برخورد با مسائل اجتماعی داریم، یه سلسله مسائل بر مبنای عدالت باید انجام بشه، یه سلسله مسائل بر مبنای مساوات. ما در این که نماز زن و مرد ثوابش یکسان است هیچ بحثی هیچ کجا نداریم. در عبادات زن و مرد عین هم است، المؤمنون و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و حتی بل قانتی نه بل قانتات، بله؟ همه بل حافظی نه برون جام بل حافظات. در عبادات هر دوشون یکسان هست. ما نمیدیم روزه زن اینقدر ثواب دارد روزه مرد دو برابر. اگه شما تونستید یه روایت بیارید که بگه روزه زن و مرد از نظر ثواب مثل هم نیست، بله؟ اونجا مساوات، هیچ حرفی هم نیست. در بحث جزئیات ما میبینیم یکیه، دست اگر قطع شد میخواد مال زن باشد میخواد مال مرد، هر دوش که یکسان. اگر چشم کور شد نمیدونم اعضای بدن ناقص شد یکسانه. فقط در مسئله قطع اینا با هم فرق میکنن. این هم اشکالی نداره، میگن طوری نیست، شما اگه خواستید اون مرد را اعدامش هم بکنید مشکلی برای شما ندارید، نصف دیه به خانواده این مرد بدید چون نان آورش رو از دست میده. و بعدم اون رو اعدامش کنه. اضافه بر این که اسلام میاد یه اصل بالاتر رو مطرح میکند به نام عفو بخشش، میگه اگر این فرد واقعا معلوم شد که بار اولشه، واقعا آدم جانی نیست، جنایتکار نیست، یه مسئله اتفاق افتاده و شاید فریب خورده، اقدام به قتل کرده، حالا قتل عمدم هست، میگه حق دارید اعدام کنید، حق دارید دیه بگید، این اختیار رو برای شما گذاشته. خدا میداند اگر ما بخوایم معنای اصل اعتدال و عدالت رو دنبال کنیم به عنوان یک اصلی برای تربیت، اون وقت خواهیم دید که اگر آدم 10 تا بچه داشته باشد و بر مبنای عدالت با اینها برخورد کند، کوچکترین بغض و کینه در دل اینها به وجود نمیاد. اما اونجایی که ما میخوایم از خودمون نظر بدیم، به جای اعتدال میخوایم مساوات رو برقرار کنیم، وقت آستکی میگیم که بیا تو یه خود بیشتر به تو بدیم، یه خود کمتر به اون میدیم، اون از ارث محرومش میکنه، اینا دو برابر بهش میدن، وقتی خیلی خوبکاریه. من گاهی گفتم نای که میان وصیت‌نامه بنویسن میگن آقای چه ظلمیه در حق زن کرده، خدا در حق دختر کرده، من فرزند این آقا، برادرم هم فرزند این آقا. گفتم خداوند یه کار کرده که این حرف رو شما نزنید. گفته یک سوم از مجموع اموال این بابا مال کیه؟ حالا خودش. راست میگه، از اون یک سوم هر چه میخواهد به شما دخترش بده تا مساویه با کی در میاد؟ با برادر. کسی هم نمیگه چرا؟ حتی اگه تمام اموالش هم خواست به دختر تنهاش بده، کسی نمیگه چرا. اما وقتی میخوان جهیزیه ببرن، بله، یکی دو تا سه تا، حالا زمان سابق که یکی طبق میذاشتن سرشون، بله، و حلوا حلوا میکردن میبردن، اون وقت نمیاد نگاه کنه که یخچال نمیدن سایت بای سایت میخوام، قابلمه میخوام، از اینا باشی که دو تا در داشته باشه، یه در پشتش باشه، یه در روش باشه، اینا رو دیگه نگاه نمی کنه. حساب نمی کنه که یه جهیزیه داره میبره، اون پسر میگه ای کاش من دختر بودم. اون پسر باور کنید اگر میشون هر بردش جاش رو چکا کنن، بعضی میگن ما جمعه حاضر مرد کنیم، جهیزیه رو شما ببینید چند نمیشه بدید به ما، ما اینگار نه اینگار میشه. به پسره میگه خودت برو خونه بخر، به دختر نمیشه که، هی مگه میشه؟ یک کلمه مگه میشه میگوید با فرش میخوام، پارچه میخوام، زندگی میخوام، امکانات میخوام، دیگه حسابی هم توش نیست. اون وقت نمیگیره، فقط چشو شما میکنه، چرا وقتی با من مرد به اندازه داداشم به من ندادی؟ خب شما که سه برابر اخوی بزرگوارتون، بله، درو کردید بردید، هر دفعه هم که میاد تا یه پاتک حسابی به خونه بابا نزنید، دست از سر مادر و پدرتون برمه میدارید که آه؟ مادر هم که بعضیشون یه دل دارن قد یه دونه عرض کنم که پندو تا این بچه دختری یه ذره میره تو حالت گریه، نه ترس مامان، اشکالی نداره، من الان میرم جیب بابات یک گوشش میشه سوراخش کرد، این گوشش رو یه ذره شکافش رو بیشتر میکنیم، درستی پولا بریزه پایین، قصه شانش باشه. اضافه بر این که بابا هر چه دارد رو بچه هاش کنید. بله؟ آدم وقتی تو زندگیش کار میکنه، اگه میخواست خودش غذا بخوره، خودش کیف کنه، خودش همه چیز داشته باشه، میمد بره ازدواج کنه، خب داره جان میکنه، خیلی روحات میخوام این تحبیر رو برای خودم میگم، داریم جان میکنیم برای چی؟ برای اینکه زندگی داره بچه مون جور بشه، تا دیر وقت کجا میگیم؟ از صبح که میان بیرون تا آخر شب دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه ذره آسایش که وقتی پامونو میذاریم تو خونه، بله، یک وقت نگاه میکنیم میبینیم که اوضاع از قبر در عقرب هم یه خود بالاتر شد، جنگ جهانی دوم و سوم یک جا تو خونه انگار پیاده می شود. آسمان رو انگار شکافتن، در و دیوار خانه انگار علیه آده. ای بابا از صبح تالا رفتم، جون کندم، صدمه خوردم، اذیت شدم، یه زندگی جون کردم آمدم، شما میخواید استراحت کنید، منم میخوام استراحت کنم. چطور شد شما حق دارید استراحت کنید، من ندارم؟ اصل عدالت اگر مبناها یادمون رفت، خیلی چیزها زیر پا نهاده میشه و از بین میرود. ما تا اینجا دو تا دونه اصل بیشتر نتونستیم بریم، خیلی میخواستیم زرنگی کنیم، حرفای زیادی برای گفتن داشتیم، اما حالا یواش یواش نکته های قشنگ امیرالمومنین دارن. من امیدوارم خدا توفیق بهم بده بتونیم در شبهای آینده مطرح کنیم مثل اصل عزت، اصل تعقل ورزی، اصل مصالحه و مانند اون که جای بحثای زیبا و بسیار عالی دارد. یک صلوات عنایت کنیم.